بدون چک و پول مگه میشه؟
بله، از سرای ایرانی تا 700 میلیون تومان میشه خرید کرد.
در سرای ایرانی بدون چک و بدون پول راحت تر از پارسال خرید کنید. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان، تهران، سراح افسریه و مشهد، میدان نمایشگاه.
انتخاب آدم هوشیار،
بیمه دی با دی دار،
پرداخت نقد و اقساط،
همه جوره داره برا
صدور بیمه ماشین،
آنی فقط همراه ماشین،
اعلام و ثبت خسارت
در جا سریع با دفتر
دیدار سریع و سودمند، امکان خرید انواع بیمه نامه از طریق نمایندگی های سراسر کشور و اپلیکیشن دیدار، نصب اپلیکیشن از طریق ارسال کد ستاره 1671 مربع. برای آیندت دیدار.
ببینم چقدر پول پیشه؟
من؟ هیچ.
تو چی؟
من چی؟
چقدر پول پیشه تو؟
هیچی.
پول برای چی میخوام؟
الان وقتشه، میخوام یه سری لوازم خونگی جدید بخرم.
بابی که اصلا پول نمیخواد که.
آفرین. واقعی؟
واقعی؟
وقت چطوری؟
تا 500 میلیون تومان اعتبار فوری برای خرید از شهر بزرگ لوازم خانگی، شعبه مرکزی تهران میدان آزادی و شعبه اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
شنیدنی های دنیای علم، دانستنی های علمی، عجایب شنیدنی، رمز و رازهای علمی، پرسش و پاسخ، همه در رادیو.
به نام خدا. سلام، صبحتون بخیر خانم و آقایان. من سیاوش سفاریان پور هستم و شما شنونده رادیوم هستید. با افتخار این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنیم و خیلی خیلی خوشحالم که به شما بگم که هر روز صبح که به شما سلام میدیم پر از سرخوشیه برای ما. بدون مبالغه و تعارف چه ماجرایی جذابتر از این میتونه باشه که آدم بتونه به مردمش سلام بگه، صبح بخیر بگه، لبخند بزنه. و شاید در واقع مهمترین ماموریت ما در زندگی اجتماعیمون اینه که کمک بکنیم که خودمون و دیگران و دیگری کیفیت زندگیش بهتر باشه. امروز هم احسان میرچو همراه من نیست و برنامه رو تنها اجرا میکنم. در خدمتتون قول میدم شنبه بازگرده به استودیو، همچنان در برنامه همراه ما باشه. به سراغ تقویم علم با او خواهیم رفت و بخشای متنوعی رو تقدیم حضور شما میکنیم. اما امروز رو در این برنامه قصد داریم به زندگی اجتماعیمون بپردازیم، به آنچه که دنیای علم، مطالعه انسان بر روی انسان اتفاق افتاده و کمک میکنه که ما تاباورتر بشیم در جهانی که پر از التهابات، پر از اتفاقات. ما دیگه بیخبر نیستیم انسانی در گوشه ای از دنیا که ندونیم در جاهای دیگه دنیا در اطرافمون چه میگذره. چطور میتونه این انسان در کنار این همه ملالهایی که در دنیا وجود داره دووم بیاره و زندگی خودش رو ادامه بده؟ این داستان رادیوم امروزه. رادیوم یه برنامه علمیه که هر روز صبح هلوش ساعت 9 تا 9.45 دقیقه تقدیم حضور شما میشه. اینجا کارخانه سواله. ما از سوال کردن نمی ترسیم و حراسی نداریم و دنبال این نیستیم که حتما به جواب برسیم، ولی دنبال این هستیم که سوال دقیق بپرسیم، کیفیت سوالمون رو بهتر بکنیم. چیزی که میتونه جهان ما رو بهتر بکنه همین سوالاتیه که میتونه کمک بکنه که ما قدمی به پیش بریم. اصلا همین سوالات بود که کمک کرد ما سرزمین‌های جدید رو کشف بکنیم، کمک کرد ما پیش بریم و بفهمیم که چه چیزی چرا و چگونه است.
رادیوم، شبکه جوان،
30881،
شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 صبح. رادیوم.
میتونید ما رو در صفحه مجازی رادیوم دنبال بکنید به نشانی @ra.radio.
سلام به شنوندگان خوب برنامه رادیوم، صبحتون بخیر. گاهی یک دستاورد علمی فقط یک موفقیت آزمایشگاهی نیست، بلکه راه حلیه برای یک بحران واقعی. بحرانی که اگه کنترل نشه میتونه هم به محیط زیست آسیب بزنه و هم صنایع بزرگ کشور رو با مشکل روبرو کنه. یکی از این چالش ها رشد گسترده جلبک ها در منابع و مخازن آب صنعتی، مشکلی که سالها صنایع بزرگ دنیا با اون درگیر بودن. وقتی حجم جلبک ها آب افزایش پیدا میکنه، اکسیژن آب کم میشه و کیفیت آب افت میکنه و سیستم های خنک کننده و گردش آب دچار اختلال میشه. در مجموعه های صنعتی بزرگ این اتفاق حتی میتونه هزینه های سنگین و اختلال در فعالیت صنعتی رو ایجاد کنه. اما حل این بحران نیاز به یک راهکار علمی و تخصصی داشت، راهکاری که هم مؤثر باشه و هم آسیب جدیدی به محیط زیست وارد نکنه. اینجا بود که یک پژوهشگر ایرانی وارد میدان شد. پس از تحقیقات گسترده و آزمایش‌های متعدد، راهکارهای زیستی برای کنترل و حذف جلبک‌ها طراحی شد. روش‌های دانش بنیان که بدون وابستگی به نمونه‌های خارجی تونستن مشکل رو مدیریت کنن و کیفیت آب رو بهبود ببخشن. دستاوردی که نشون داد دانش بومی و فناوری داخلی میتونه برای مسائل پیچیده صنعتی هم راه حل ارائه بده. پژوهشگری که پشت این پروژه قرار داشت دکتر مریم استادات میرباقری بانویی که امروز خیلی‌ها ایشون رو با عنوان بانوی ضد جلبک میشناسن. مریم استادات میرباقری وارد رشته میکروبیولوژی دانشگاه اصفهان شد، رشته‌ای که در ابتدا علاقه‌ای به اون نداشت، اما خیلی زود تصمیم گرفت در همین مسیر به یکی از بهترین‌ها تبدیل بشه. همین تصمیم سالها بعد ایشون رو به پژوهشگری تبدیل کرد که تونست دانش دانشگاهی رو به فناوری کاربردی تبدیل کنه. دکتر میرباقری تحصیلاتش رو تا مقطع دکترا ادامه داد و در کنار فعالیت‌های علمی همیشه یک هدف مهم داشت، اینکه علم باید بتونه مشکلی واقعی از جامعه رو حل کنه. به همین دلیل فعالیت‌های ایشون فقط به مقاله و پژوهش دانشگاهی محدود نموند و وارد حوزه فناوری و صنعت شد و امروز دکتر میرباقری مدیر یک شرکت دانش بنیان و عضو هیئت علمی دانشگاه یزده، پژوهشگری که نمونه‌ای از توان علمی زنان ایرانی در حل مسائل واقعی کشوره. روایت بانوی ضد جلبک فقط داستان یک دست ورد و موفقیت یک فرد نیست، بلکه تصویری از مسیریه که در اون علم، پژوهش و فناوری میتونه به حل مشکلات کشور کمک کنه. مسیری که نشون میده اقتدار علمی زمانی معنا پیدا میکنه که دانش به توان حل مسئله و پیشرفت واقعی تبدیل بشه.
حالا وقتشه که بریم به سراغ کارخانه سوال، جایی که اجازه داریم هر سوالی بپرسیم در پرونده ویژه.
شنیدنی ترین های روز دنیا در پرونده ویژه.
حالا در پرونده ویژه امروز رادیوم قصد داریم راجع به آن چیزی صحبت بکنیم که زندگی اجتماعی ما رو میتونه تحت تاثیر قرار بده، راجع به ارتباطات اجتماعیمون و حوادث عجیب و غریبی که انسان قرن 21 باش مواجهه، اتفاقاتی که به نوعی ما رو وادار میکنه به رفتارهایی که بعداً به خودمون نگاه میکنیم، اگر ارزیابی کنیم خودمون رو میگیم که واقعا این من بودم، توی این موقعیت من چنین عکس العملی رو نشون دادم. با دکتر لیلا کاشانی وحید روانشناس گفتگو میکنم راجع به پدیده‌ای که بهش میگیم تاباوری. سلام به شما خانم دکتر، صبحتون بخیر.
منم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما و همه شنوندگانتون. خوشحالم که امروز در خدمتتون هستم.
خانم دکتر، آخرین دفعه که کنترل از دستتون خارج شده در زندگی، در ارتباطاتتون با آدمای دیگه کی بوده؟
گاهی سر کلاس دانشجویان رفتارهای خاصی داشتن که به نظرم اومده که کنترل
تنبیهشون کردین، داد زدین.
خیلی سعی کردم که کنترل خودم رو حفظ بکنم و بازخوردی که بهشون دادم کاملا سعی کردم که سازنده باشه و یه طوری باشه که توی اون رفتار تکرار نشه سر کلاس‌های دیگه و عملا یه الگویی رو برای رفتارهای دیگه در جامعه براشون شکل بدم.
ما توی علوم شناختی وقتی راجع به مغز صحبت میشه، راجع به انسان صحبت میشه، گفته میشه که بیایم به طبیعت نگاه بکنیم. وقتی که طبیعت رو میبینیم میتونیم یه ارزیابی دقیقی داشته باشیم که کدوم‌ها موندن، کدوم‌ها منقرض شدن، کدوم‌ها از دست رفتن و حذف شدن. برخلاف اون تصور رایجی که وجود داره، اون موجود قوی تره لزوماً بقاش تضمین نمیشه در طبیعت. اون کسی که مثلا فرض بکنیم که مثلا درنده تر، خشونت بیشتری داره، میتونه به نوعی شکارچیگر حرفه‌ای باشه و با قساوت کامل هر چیزی رو در واقع از بین ببره یا حمله بکنه، اون لزوماً یا اون قوی تر خرس قویه نیست که برنده است، بلکه اون موجودی برنده هستش که منعطف تره. ممکنه کوچولو باشه، ممکنه ریزنقش باشه، ممکنه که آسیب پذیر باشه، ولی کافیه که منعطف باشه. یه خورده شنیدن این صحبت و مقایسه کردنش با زندگی روزمره یه خورده به نظر میادش که اغراق‌آمیزه. واقعا آدم‌های منعطف ماندگاریشون، شانسشون بیشتره خانم دکتر؟
دقیقاً همینطوره. این انعطاف‌پذیری شناختی به ما کمک می‌کنه که تو موقعیت‌های سخت، موقعیت‌هایی که زمین می‌خوریم، موقعیت‌هایی که شکست رو تجربه می‌کنیم، راحت‌تر دوباره قد علم کنیم، دوباره بلند شیم، خودمون رو بتکونیم، به مسیر دوباره ادامه بدیم.
ولی خانم دکتر، میریم بانک، میریم اداره، این ور اون ور، کافیه که شما یه کوچولو داد بزنین کارتون را بیفته. وقتی داد نمیزنید انگار که مثلا کارتون را نمیفته، انگار یک مبارزه بین من به عنوان معدی و ارباب رجوع با کسی دیگه ای که اون سمت نشسته. حالا من اگر جا به جاشم برم اون ور بشینم، میشم یک پرستار بد اخلاق، میشم یه دکتر بد اخلاق، میشم یه متصدی بانک بد اخلاق، حتی راننده تاکسی بد اخلاق. و انگار که وقتی نقشامون جا به جا میشه، من اگر هر چقدر داد و هوا رو بیشتری بکنم کارم بهتر را میفته.
ببینین، به نظر میاد این مهارت‌های بقا و اون انعطاف‌پذیری تو محیط‌های مختلف با شکل‌های مختلف تعریف میشه. بحث تاب‌آوری یه بحثی که از مهندسی وارد روانشناسی شده. یعنی در مورد مواد مختلف بررسی کردن که کدومشون سرما و گرما و فشار رو بهتر میتونن تحمل بکنن و بعد به حالت عادی برگردن دوباره. مثلا اگه یه فضایی که فلزیه رو شما بهش فشار وارد کنین، خیلی سخت‌تر برمیگرده به حالت عادی تا اینکه یه بالشو بهش فشار بیارین. اینکه کدوم اینا بهتر برمیگرده به حالت عادی، این بستگی به انتظار شما از اون محیط داره. ممکنه که اون فلز قوی تر هست ولی خیلی سخت‌تر برمیگرده به حالت عادی. اون تاب‌آوری از اون مواردی که خیلی عجیب غریب باید تعریفش کرد. یعنی اینکه انعطاف‌پذیری شما تو محیط‌های مختلف جورای مختلف تعریف میشه. بعضی وقتا شما دارین سازگار میشین با محیط، بعضی وقتا شما دارین محیط رو سازگار می‌کنین با خودتون. یعنی هم تأثیر می‌ذارین هم تأثیر می‌گیرین ازش. ولی اینکه چرا بعضی وقتا این تاب‌آوری هست بعضی وقتا نیست، اینکه تو بعضی موقعیت‌ها ما میتونیم خودمون رو تکون بدیم و ادامه بدیم به مسیر، یعنی گرد و خاک رو از خودمون بتکونیم و ادامه بدیم، تو بعضی موارد نمیتونیم این کار رو بکنیم.
این اولش مشروط بر اینه که ما زمین خوردن رو به رسمیت بشناسیم. چون خیلی وقتا میگیم خوردم زمین دیگه، حالا دیگه خب کار تمومه دیگه، دیگه ادامه نمیشه داد.
دقیقاً همینطوره. یکی از مهمترین نکات تاب‌آوری این که شکست رو باهاش کنار بیایم. ما فرهنگی بر اساس فرهنگمون یک کمی از شکست خیلی میترسیم. یعنی وقتی کسی شکست میخوره معمولاً حاضر نیست اعتراف بکنه. به معلم‌ها خیلی وقتا قبلاً آموزش داده میشد که نگین نمیدونم، نگین شکست خوردم. در مورد والدین هم همینطور، به نظرشون میاد اقتدارشون زیر سوال میره اگه بگن من اینجا مثل اینکه موفق نشدم، من اینجا نتونستم اون کاری که میخواستم انجام بدم. ولی ما الان خیلی وقتا به والدین میگیم کلامی بگو، بگو این من دلم میخواست اینطوری بشه، هیجان تو بگو، بگو من الان خیلی خشم گریبان منو گرفته، من الان خیلی عصبانی شدم و حالا تو این مراحل دارم خودم آروم میکنم.
اینجوری واقعی تر هم میشیم دیگه.
واقعی تره، قرار واقعی باشیم، قرار نیست فیلم بازی کنیم. هرچقدر واقعی تر باشیم و با اون قسمت های واقعی تربیتمون بیشتر در ارتباط باشیم، بچه‌هامون هم بیشتر رابطه میگیرن. شاید این نسل جدید اینطوری ان که ما رو دارن میبرن به سمت اینکه واقعا واقعی باشیم باهاشون. اینکه اگر شکست خوردم نگم بهشون، اون بالاخره میفهمه. این نسل جدید نسل این که میفهمن تو کارهای ما، بالاخره میفهمن که اینجا شکست خوردم و این شکست رو خیلی خوبه که به بهترین نحو بهشون منتقل بکنیم. تا وقتی این شکست تو فرهنگ ما اینقدر دردناکه نمیتونیم باش کنار بیاییم.
خب این اصلا حتی توسعه دهنده هم هست دیگه، یعنی پذیرش شکست، به رسمیت شناختن شکست، به رسمیت شناختن ترس، همه اینا میتونه در واقع پیش برنده هم باشه. من یادم میاد مثلا دهه های پیش شد به نظر بی ربط بیاد خانم دکتر، ولی یادمه که وقتی راجع به برنامه فضایی ایران صحبت میشد، همیشه در واقع جایی که ما شکست میخوردیم، مأموریت در واقع اتفاق میافتاد و غلط بود یا نادرست بود یا ناموفق بود، واژه ناموفق شد بهتر از هر چیز دیگه باشه، ما نمیگفتیم، خبرشو نمیدادیم. سالها گذشت که این فرهنگ در ما ایجاد شد که وقتی که ما یه دفعه صبح بیدار میشیم میگن که ماهوارمون تو مدار زمینه، انگار کار آسونی انجام دادیم، کار سختی نیست. چون بیخبر بودیم ما مردم از اینکه یک فرایند پیچیده سخت و دشوار همراه با شکست و ناموفقیت در برنامه پروژه فضاییمون بوده. ولی از یه جایی به بعد که گفتیم که این ماموریت فیل شد به قول معروف یا ناموفق بود، دفعه بعد که برنده شدیم و تونستیم اون کار رو انجام بدیم، لذتش برای مردم هم بیشتر شد، آدم ها بیشتر باور کردن. من ترجیح میدم بابام رو اون آدمی ببینم که در زندگیش چند بارم شکست خورده و بلند شده، ادامه داده، اشتباه کرده، ولی راستش بخوایم بابای من این تصویر رو در من ایجاد نکرده بود. انقدر فاصله ما زیاد بود که من فکر میکنم که به هر حال یه قهرمانیه که همیشه برنده است و این در منم ایجاد نشده بود. چقدر ما دچار سوء تفاهمیم برای پذیرش حقیقت انسان پرخطا، حقیقت انسانی که ممکنه، یعنی این اجازه داره که خطا بکنه، این رو ما اصلا بر نمیتابیم. این مربوط به فرهنگ ایران میشه یا در همه جا هست؟
ما یه کمی عمیق‌تر این بحث برامون، به این دلیل
چرا؟
که شکست هامون رو وارد میکنیم تو بحث خودانگارمون، یعنی فکر میکنیم اگر شکست خوردم یعنی من ضعیف شدم، اون تصوری که فرد از خودش داره به زمین میخوره. احساس میکنیم دور و بریامونم، اطرافیانمونم اگر ببینن که ما شکست خوردیم، خودانگاره ما بین اونا شکسته شده، در حالی که من یه شخصیتی دارم، یه موفقیت هایی دارم، یه نقاط قوتی دارم، گاهی هم زمین میخورم. و کیه که شکست نخورده باشه تو زندگیش؟ و افراد خیلی موفق دنیا رو هم شما بریم بررسی بکنین، لااقل یه سرعتگیرایی تو مسیرشون بوده. و حالا جامعه ما که بالاخره حوادث و اتفاقات مختلف درگیرش هستیم، حتما این شکست ها بیشتر هست. روی یه چیزی برنامه‌ریزی می‌کنی، یهو یه اتفاق دیگه میفته. کلا مثلا بحث کرونا، افراد برنامه‌ریزی کرده بودن که کلی کلاس تعاملی با شاگرداشون داشته باشن، با استاداشون داشته باشن، ولی یهو یه زمانی همه مدارس تعطیل شد، همه دانشگاه‌ها تعطیل شد و خب برنامه‌هایی که افراد ریخته بودن کلا لازم شد از اول به یه شکل دیگه‌ای طراحی بکنن. اینا این شکل کست های ریز ریزی که ما در زندگی داریم توی فرایند حل مسئله که مسائلمونو داریم حل میکنیم، اتفاقا خیلی کمکمون میکنه. یعنی اون تجربه هایی که ما توی اون خزانه حل مسئله هامون قرار میدیم که من اینو امتحان کردم، شکست خوردم، نرسیدم به اون هدفی که میخواستم، ولی برنگشتم به اون نقطه صفرم، یه جایی بالاتر از نقطه صفرم قرار گرفتم. اگه شکست هامونو با اسمش اینجوری توصیف کنیم که باعث نمیشن که من از بین برم، من شکسته نمیشم، صرفا یه شکستیه که لازم حالا براش الان یه فکری بکنم. ما توی فرایند حل مسئله این تاب‌آوری رو مرحله به مرحلهش می‌بینیم و اون چیزی که شما فرمودین، مفهوم انعطاف‌پذیری شناختی، یکی از مهمترین نکاته. این که وقتی من زمین می‌خورم فکر کنم که با این روشی که پیش گرفتم زمین خوردم، حالا یه راه حل دیگه تو اون خزانه راه حل هام یکی دیگر رو می‌کشیم بیرون، این دفعه اون رو امتحان می‌کنم. مثلا فرض کنین تصادف کردم و خیلی با عصبانیت پیاده شدم، با قفل فرمون رفتم به سمت اون کسی که ماشین به من زده. خب این طبیعتاً یه رفتاریه که به نتیجه مطلوب نمیرسه. دفعه بعد که تصادف میکنم به خودم فکر میکنم اون رفتار رو دفعه قبل کردم و موفقیت آمیز نبود، این دفعه چیکار کنم که منو به موفقیت بیشتر نزدیک
خب
بکنم؟
خب چیکار باید کرد؟ یعنی طرف پیاده شده میگه پیاده شو، میخواد مطمئنه من در خطرم، چیکار باید بکنم خانم دکتر؟ طرف مقابل خیلی عصبانیه.
اینجور جاها اون توانمندی هایی که ما بهش میگیم کارکردهای اجرایی، اول از همه بحث نظارت، اینکه من کاملا به موقعیتی که درش قرار گرفتم نظارت، از بالا بتونم به موقعیت نگاه بکنم. من تصادف کردم، ماشین من آسیب دیده، ماشین ایشون هم آسیب دیده، ممکنه از نظر جسمی هم ایشون آسیب دیده باشه، الان لازمه که من خیلی عصبانیم، عصبانیتمو دارم میبینم، مثلا صورتم گرم شده، دستام مشتام گره شده، ضربان قلبم رفته بالا، خودم کاملا دارم نظارت میکنم.
دیگه دست خودم نیست، اونجا دیگه نمیفهمم. میدونم همه این اتفاق داره میفته، ولی میگم من باید الان دیگه یه جوری حقمو بگیرم اون طرف. چه جوری من باید کنترلش کنم؟
این که نظارت میکنیم و بعد حافظمون اینجا میگرده دنبال فعالیت‌های دیگری که بجز این که خشممو نشون بدم و به اون حمله ور بشم چه کار دیگه‌ای میتونم بکنم. اینو ما خیلی وقت از بچه‌ها میپرسیم که فکر کنین خودتون در موقعیت‌های قبلی چیکار کردی، یا اینکه فکر کنین دیگران، آیا فیلمی دیدین، آیا رفتار شخص دیگه رو دیدین که موفقیت آمیز بوده، یعنی به نتیجه مطلوب منجر شده، یعنی حقتون رو بیشتر تونستین بگیرین. اگه با قفل فرمون به سمتش برین اون یه آسیب اضافه میبینه، تازه باید هزینه اون آسیب اضافه رو بدین و کار خیلی سخت‌تر میشه. ولی اینکه به سمتش برم بهش بگم کارت چیتو بده و مثلا منتظر بشین پلیس بیاد، این رفتاریه که انتظار میره من به حق بیشتر برسم، این که میگین شما به حقم برسم. وقتی اینجوری رفتار بکنم و یه پلیس و قانونی پشت من باشه، من به اون حقی که میرسم طبیعتا بیشتر. کارکردهای اجرایی اینجا به کمک ما میان، کمک میکنه که اون تاب‌آوری ما تا اونجا که ممکنه بالاتر باشه. من میدونم که شنونده های شما ممکنه والدین باشن، ممکنه معلم باشن، ممکنه اصلا اعضای جامعه باشن که دور و برشون کودکان باشن. میخوام اینو به عنوان اعضای جامعه یادمون بیاد دوباره که ما هممون در ایجاد تاب‌آوری در همدیگه موثریم. میتونیم تاب‌آوری دیگران رو اونجایی که ممکنه کم بکنیم، بریم روی اون جاهایی که رو اعصابشون بریم و اونجایی که ممکنه تاب‌آوریشون کم بشه، یا از اون طرف کمک کنیم تاب‌آوریشون بیشتر بشه.
خب این دیگه یه خورده راست چه بخواین من باید تکلیف خودم رو با خودم روشن کنم. چون ببینید بدزبونی میتونه در واقع تاب‌آوری طرف مقابل منو پایین بیاره. میتونه نوع ایستادن من، زبان بدن من، نوع عکس العمل هایی که من نشون میدم، تاب‌آوری طرف مقابل من، تاب‌آوریم خوبه ها، میتونم در واقع دخل طرف رو بیارم، بگم که من یه کاری میکنم که تو بعدن مجبور شی که عذرخواهی بکنی، حتی اگر به قیمت این باشه که یه سیلی هم تو گوش من بزنه. یعنی من یه کاری میکنم. این یه خورده در واقع بدفهمی از ارتباط روزمره است دیگه. خواهم دکتر فکر کنم، یعنی به خاطر اینکه ما میخواییم تلافی رو با پشیمون کردن اون نسبت به بدرفتاریش به دست بیاریم، اینم یه خورده فکر کنم اشکال در درون منه دیگه.
بس فکر داره هدفمون چی باشه. هدفمون این که از اون صحنه‌ای که توش ترون مخمسه‌ای که قرار گرفتیم با چه نتایجی بیایم بیرون. اگه نتیجه‌ای که می‌خوایم بگیریم اینه که هممون با آرامش و با بیشترین میزان خسارت از اون منطقه بیام بیرون، طبیعیه که سعی نمی‌کنم اون فرد مقابل عصبانی کنم، حتی اگر او فحاشی می‌کنه من مقابل مثل نمی‌کنم تا با کمترین آسیب هممون از اون منطقه بیایم بیرون. مثلا نکته تاب‌آوری اینه که به ما کمک میکنه که افسردگی و استرابمون بیاد پایین، یعنی تو اون موقعیتایی که نمیدونیم چیکار کنیم اون راه حل اول نتیجه نداده، میریم سر راه حل دوم، یعنی اون انعطاف‌پذیری شناختیمون به کمکمون میاد، ما میریم سر راه حل بعدی و افسردگیمون میاد پایین.
این ناخودآگاه یا خودآگاه خانم دکتر؟
ببینیم ما این فرآیند حل مسئله رو که بچه‌ها یاد میدیم، خب روزهای اول نمیتونن اصلا انجامش بدن، باز تو اون موقعیت که قرار میگیرن میزنن طرف مقابل و حرفای بد میزنن، ولی بعد به مرور زمان که تمرینش میکنن این که تو اون موقعیت اون راه حل اولش رو به کار نمیبره، راه حل های بعدی یعنی از انعطاف‌پذیری شناختیش استفاده میکنه و تاب‌آوری خودش رو میبره بالا، خیلی به سرعت دیگه انجامش میده.
خب خانم دکتر، این شما تو زندگی شخصی هم این کارو میتونید انجام بدید، یعنی فقط برای کودکان مثلا این آموزشو میدید با توجه به تخصصتون؟
برای بزرگسال، اما برای مراجعین بزرگسال هم مثلا یه دونه مثال خیلی معروف دارم که همه جا ازش استفاده میکنم. یه خانم اومد به من گفتش که جزء مراجعینم بود و همسرش بهش اجازه این که ادامه تحصیل بده نمیداد و خب خیلی دچار افسردگی شده بود. قرار شد مسیر رو با هم دیگه ادامه بدیم، ببینیم روش‌های مختلفی که میتونه به کار ببره که بتونه تحصیلات تکمیلی داشته باشه چه چیزایی میتونه باشه، نمیدونم مهربونی بکنه، غذای خوشمزه درست بکنه، همه روش‌های مختلفو به کار برد و این چون از انفعال در اومد شروع کرد راه حل های مختلفو به کار ببره و اون جواب نه اولو قبول نکرد، تاب‌آوریشو سعی کرد ببره بالاتر، یعنی از تاب‌آوریش استفاده کرد که راه حل های مختلف ایجاد بکنه و تک تک اونا رو به کار ببره، این افسردگیش کمتر و کمتر شد. در نهایت البته به هدفش نرسید، نتونست واقعا ادامه تحصیل بده، ولی روش‌های مختلفو به کار برد و بعد چون به هدفش نرسید قرار شد بره پادکست گوش بده، قرار شد بره کتابای منبعو بگیره بخونه. یعنی عملا
معنادار کردن زندگی رو جوری دیگه در واقع تجربه بکنه. این جالبه، ولی خب اگر این فرد به جای این کار شروع میکرد با دیگران راجع به همسرش صحبت میکردش، میگفتش که آره این نمیذاره من درس بخونم، این نمیذاره من کار بکنم، نمیذاره من استقلال اجتماعی داشته باشم، خب این آیا فشار بیشتری ایجاد نمیکرد؟ شما میگید که آخر سر نتونست در واقع اون کاری که ایدش بود یا مقصود اصلیش بود انجام بده، این در من نباید یک جور سرشکستگی ایجاد بکنه؟
اون فرد مورد نظر اتفاقا باعث شد چون از انفعال در اومد افسردگیش خیلی رفت پایین و باعث شد که روش‌های مختلفو به کار ببره. حالا با همسرش مشکل دیگه‌ای نداشت، صرفا ادامه تحصیل اجازه نمیداد انجام بده. حالا این خیلی بحث داره که اصلا این درست هست یا نه، ولی بله. من به عنوان مشاورش نمیتونستم بهش بگم که برو پیگیر حقوقت بشو، ولی در همین زمینه میتونستم کمکش بکنم که روش‌های مختلفو به کار ببره. حتی خواهر همسرش رو تشویق کرد که بره درس بخونه، شاید اون تاثیر غیر مستقیم داشته باشه. از روش‌های مختلف عملا به کار بردیم و این تاباوریش رفت بالا. دفعه اول که همسرش بهش گفت نه، اونو قبول نکرد، رفت روش‌های مختلف بدون اینکه آسیب به همسرش بزنه، بدون اینکه آسیب به خودش بزنه، این مسیر رو ادامه داد.
ما قصد نداشتیم راجع به یک کیس صحبت بکنیم یا یک مورد صحبت کنیم، ولی الان همین مثالی که مطرح شده ممکنه که یه نفر الان بگه که خب میرفت جدا میشد، زندگیش رو تموم میکرد، هدف والایی داشت، میخواست بره ادامه تحصیل بده، کار بدی هم که نمیخواست بکنه، این آدم نمیپذیرفت، پس زندگی مشترکمون رو پایان بدیم، جدا بشیم که من بتونم برم ادامه تحصیل بدم. این خودش نمیتونست یک راه حل دیگه‌ای باشه؟ راه حل به نظر منطقی هم میاد، چون میگید که من میخوام به هدفم برسم، از تاب‌آوری این دور میشد؟
بله دقیقا همینطوره، یعنی شما صورت مسئله رو پاک میکردین، در حالی که ایشون واقعا میخواست که با همسرش زندگی بکنه. تو اهداف بلند مدتش این بود که با او بچه دار بشه، بچه هاشون رو بزرگ بکنن، با هم هیچ مشکل دیگری نداشتن. و خب تو اهداف بلند مدت سلامت روان ما معمولا توصیه به جدایی هیچ وقت نمیکنیم، مگر اینکه قضیه
وضعیت حاد بیشتر از در واقع
سلامت جسمی بله. و جورای دیگه به خطر بیفته، یا اینکه خود شخص بخواد این کار انجام بده. ولی این مراجعه من به هیچ وجه علامت به اینکه جدا بشه نبود، صرفا میخواست ادامه تحصیل بده و این ادامه تحصیل تو شکلای دیگه براش جریان پیدا کرد. تونست بره کتابای منبع و خون، خیلی اطلاعات خوبی پیدا کرد و اتفاقا تونست شغل مناسبی بگیره از همون طریق اطلاعاتی که گرفت، بدون مدرک تونست عملا به اون هدفش برسه.
این انعطاف پذیری که خانم دکتر شما بهش اشاره میکنید، من بگم که من دارم با دکتر لیلا کاشانی وحید روانشناس صحبت میکنم، اگر تازه شنونده رادیوم شدید داریم راجع به تاب‌آوری صحبت میکنیم. خانم دکتر این به معنای تسلیم نیستش تاب‌آوری؟ آیا اسم دیگه تاب‌آوری تسلیمه؟
اسم دیگه تاب‌آوری به هیچ وجه تسلیم نیست. ما اصلا تسلیم نمیشیم، ما اهدافمون رو جابجا میکنیم، اهداف کمی جابجا میشه. به همین دلیل میگیم انعطاف پذیری شناختی حائز اهمیته. اون هدفی که گذاشتم که و امروز میرم ورزش 2 ساعت ورزش میکنم، و شما روز اول میرین سر نیم ساعت انقدر خسته میشین که نمیتونین ورزشتون رو ادامه بدین، میای خونه دست و پا خیلی درد میکنه، من دیگه ورزش انجام نمیدم، چی میشه؟ چون اهدافتون خیلی بلند بوده تاب‌آوریتون کم میاره، چون کمالگرایانه اهدافتون رو گذاشتین، و چی میشه؟ به اهمالگری منجر میشه. ما اینو خیلی میبینیم تو نسل جدید، چون اهداف خیلی بالا گذاشته میشه، با کمالگرایی شدید گذاشته میشه، اهمالکاری صورت میگیره، چون نمیتونن اون هدف رو برسن. ما تو تاب‌آوری به فرد میگیم بیار پایین این اهدافتو جا به جا کن، اهدافو یکمی واقع بینانه تر میکنه و اون وقت توانمندیهاش خودشو تازه به منصه ظهور میرسن، توانمندیهاش تازه شکل میگیرن، میفهمه که میتونه این کار انجام بده. یکمی با جا به جایی اهداف به هیچ وجه تسلیم نمیشه، مرزش رو ادامه میده و خودش فرصت میده تا به اون 2 ساعته برسه. روز اول با نیم ساعت، بعد کم کم زیادش میکنه تا برسه به اون هدف اصلی عملا.
دکتر کاشانی، من امروز با موتورسیکلت سوار شدم، اومدم به سمت محل کارم، کلاه ایمنی گذاشتم، راننده‌ای که من اون موتور رو به نوعی در اختیار گرفتم کلاه نداشت. بعدش که آقا دلت خوشه، هوا گرمه، نمیدونم اینجوریه اونجوریه، من وقتی که نگاه میکنم به نوع رانندگی ها، ویراج دادن ها، راه نما نزدن، چون میگم بقیه که نمیزنن، من برای چی بزنم؟ اصلا راه نما میزنی جلو تو بدتر میگیرن، از این استدلال ها مطرح ما میکنیم. یا کلاه ایمنی نمیذارم سرم، بقیه که نمیذارن، منم نمیذارم. ما تو این بلبشوی ترافیکی که در شهر تهران و کلان شهرها داریم، انگار که بیقانونی و نمیدونم سبقت غیر مجاز گرفتن، اینا کارهایی که جزو انعطافه. من باید منعطف باشم و بتونم گلیمم از آب بکشم بیرون. مخصوصا خانوما نسبت به آقایون وضعیت عجیبتری هم دارن، چون یه سری آقایون هم هستن که نمیدونم به چه علت نامعلومی وقتی یک خانومی رو میبینن که راننده هستن، سعی میکنن یه خورده آزار و اذیت هم در رانندگی کردن ایجاد بکنن، یعنی راندن نمیدونم از پشت نور بالا بزنن، این کارهایی که نمیدونم علتش چیه. یه خورده آدم به خودش هم نگاه بکنه بگه من واقعا انسان هوشمندی هستم که دارم در جامعه به صورت سالم زندگی میکنم. چقدر جامعه به ما تحمیل میکنه که مرزهای اخلاقیمون رو بذاریم کنار به بهای منعطف بودن برای اینکه کارمون را بیفته، منم شبیه دیگران بشم، اصولم چی میشه؟
معمولا قراره که اصول اخلاقیمون کنار نذاریم.
اصول منظورم مرز ها، ما من بالاخره یه سری خط مرز دارم دیگه. کجاها منعطف بودن به من این اجازه رو میده که بگم که من متعصب نیستم ولی بالاخره